بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 83 تاریخ 4/9/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل ما التوكل على الله عز وجل؟ فقال العلم بأن المخلوق لا يزر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرجو ولم يخف سوى الله ولم يطمع في احد سوى الله، فهذا هو التوکل. خب روز چهارشنبه است و تذکری اخلاقی، اون هم از کلمات نورانی اهل بیت و کلماتی که شایسته شنیدن هست. در این روایت که در بهار جلد 69 صفحه 373 مرحوم مجلسی آورده است، گفتگویی است که بین پیامبر اکرم و نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه با جبرئیل انجام شده. اون چه توسط پیامبر مطرح شده پرسشی است از جبرئیل در رابطه با معنای توکل، چون توکل از واژگانی است که کثیرا ما بر سر زبان هاست. معمولا گاهی میگیم توکل کنید به خدا، گاهی میگیم این اقدام شما نشأت گرفته از این است که متوکلن علی الله نیست، و از این واژگان زیاده. اتفاقا در قرآن هم از واژه توکل به نسبه زیاد استفاده شده. پاسخی که جبرئیل میدهند به نبی گرامی اسلام، پاسخ این است: انسان زمانی به حد توکل میرسد که این مسائل براش حل شده باشد. تا زمانی که این مسائل برای انسان حل نشده باشد، توکل در قالب یک شعار باقی میماند، لقلقه لسان است. توکل شاخصه هاش ایناست: ما حد التوکل یا ما التوکل علی الله ایناست، العلم بأن المخلوق لا یزور. آدم موقعی که به این شناخت رسید که مخلوق نمیتواند ضرری بزند، مخلوق لا ینفع، نه ضرر و نه نفع از ناحیه مخلوق نیست، و لا یعطی، معطی اصلی مخلوق نیست، اعطا کننده و بخشنده مخلوق نیست، ولا یمنع، بازدارنده هم مخلوق نیست. یعنی اگر ما با دید کوته‌بین تصورمون این باشد که این افرادن که ضرر میزنن، منفعت میرسانن، اعطا دارن، منع و مخالفت دارند، اینا معناش اینه که ما به سرحد توکل نرسیده ایم. و استعمال الیأس من الخلق، شاخصه دیگری که توکل دارد این است که انسان به کلی از خلق مایوس باشد، چشمش تو دست دیگران نباشد، به خاطر اینکه چیزی به دست آورد سراغ این و سراغ اون و امثال ذلک، به طمع این که انسان ها گره‌گشا هستند نباشد. و استعمال الیأس من الخلق، البته آدم ها اینطور نیست که واسطه نتونن بشن، اگر واسطه بودن افرادم در جهت الهی مطرح شد اون موقع خب بله، ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، اونا را ما منکر نیستیم اگر نه زندگی اختلال پیدا میکرد. اما این که آدم خدا را به کناری بزند و تمام توجهش به این باشد که هازا سبب ساز است، بله گاهی از اوقات ما دعا میکنیم دعامون مستجاب میشود، کسی زمینه اون استجابت دعاست، تا اینجاها مشکل ندارد. فایزا کان العبد کذالک، جبرئیل خدمت نبی اکرم عرض میکند، فایزا کان العبد کذالک، آدم اون موقع اینطوری میشود، دیگه کل وجودش میشود برای خدا. لم یعمل لأحد سوى الله، نمازش برای خدا، روزش برای خدا، حرف زدنش برای خدا، راه رفتنش برای خدا، تبسمش برای خدا، اشکش برای خدا، اصلا کل زندگی تحول بنیادینی درش واقع می شود که هر جا رنگ خدایی ندارد اون نیست. لم یعمل لأحد سوى الله، ولم یرجو ولم یخف سوى الله، اصلا هیچ جا دل نمی بندد، امید ندارد، هیچ جا ترس به دل راه نمی دهد سوى الله. یعنی اگر امیدیست به خداست، اگر خوفیست از خداست. لذا شما نگاه کنید، امام رضوان الله تعالی علیه یه بشر بود در عصر ما، با چه اعتماد و توکل به خدا حرف میزد، صحبت میکرد، با شجاعت، با توکل مردم رو به صحنه بفرست. اینا خیلی آدم تمرین میخواد، الفاظ حالا بندی میگم شما هم میشنوید، ولی خیلی تمرین میخواد، خیلی ممارست میخواد که آدم به اون مرحله برسد. ولم یطمع فی احد سوى الله، طمع نمی کند لأحد سوى الله غیر از خدا. فهذا هو التوکل، این آدم تابلو کند با خط زیبا تو خونه بزند، هر روزم بهش نگاه کند که آقا لم تعمل لأحد سوى الله، لم ترجو من احد سوى الله، لم تخف من احد سوى الله، لم تطمع من احد سوى الله. اگر آدم اونجا را محکم کرد، خلق تسلیمن، خلق تسلیمن. کلام امام صادق علیه السلام دارد، بین راه کوفه بود یه جای دیگه میخواستن برن، آمدن تعدادی از کاروانی ها زودتر حرکت کردن، آمدن به حضرت خبر دادن آیا شیر درنده سر راه خابیده و ما جرأت نداریم بریم. میگن حضرت آمد اشاره کرد به شیر، شیر پا شد و رفت. اونجا این جمله را حضرت فرمود، به خدایی خدا قسم اگر مردم اونگونه که خدا خواسته بندگی کنن خدا را، همین حیوان درنده اونچنان رام آدمی می شود که بار و بنش را می تواند بر این حیوان بگذارد و از شهری به شهر دیگر برود. این کلام امام صادق، این حیوان درنده اونچنان آرام می شود که انسان می تواند بار و بنش را روش بگذارد، این بر اون بر برود. یعنی اون موقع تسلیم خدا که بشی، موجودات هم تسلیمتون میشن. ولی موقعی در مقابل خدا آدم گردن کشی کرد، دیگران چند برابر گردن کشی میکنن. یک جا آدم حساب و کتاباشو تنظیم کنه، با یه جا قرارداد ببنده، تمام کنه اونجا را، دیگه بقیه مراحل هم برای انسان حل میشن. مشکل ما اینه که اونجا هنوز امضا نکردیم اون قرارداد، اون قرارداد امضا کنیم، اون پیمان و اون عهد الست را احیا کنیم هر روز، دیگه مشکل نداره. این یه روایت. روایت دوم هم در همین حده، منتها از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه امام رؤوف سوال شد ما حد و توکل، حد و اندازه توکل چیه یا تعریف توکل چیه؟ خیلی جالبه. فقال الله تخاف مع الله احدا، تا زمانی که خدا هست، سایه خدا بر سر انسان هست، با بودن خدا از کسی آدم نترسه. با بودن خدا انسان از کسی نترسه. اگر این روحیه رو آدم پیدا کرد، نه این که نصف دلش اینجا نصف دلش اونجا، تزلزل، تردید، سردرگمی، این به جایی نمیرسه. لذا آدم اینطوری که شد زندان تحمل میکند، تبعید تحمل میکند، شکنجه تحمل میکند. آدم به اینجا که رسید، اگر میخوان عمل جراحی هم نسبت به او انجام بدن و عرشبت محضر شما بین که نیاز به بیهوش کردن داره، نه به صراحت میگه نه ما نیاز نداریم ما را بیهوش کنید، اراده ما تمام میکند قصه را. مرحوم آیت الله سید احمد خونساری، من شاید جایی گفته باشم، و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، راجب شخصیت های زیادی داره، من به عنوان نمونه، ایشون یک بیماری مبتلا شده بود، مرحوم آیت الله خونساری که مرقد مطهرشون تو حرم کریمه اهل بیت کنار علامه طباطبایی، گفته بود الان ما باید شما را بیهوش کنیم. گفتن شما چه کار دارید با من؟ گفته بود که میخوام شما اذیت نشید، بیهوش بشید اذیت نشید. گفته شما کارتون انجام بدید، منم کارم انجام. او مشغول ذکر بود، تا زمانی که اینا کارشون انجام دادن سوال کرد تموم شد کارتون؟ گفت بله تموم شد. اینا بهتشون برده بود این دیگه کیه. و علامه طباطبایی گفته بودن برای برداشتن این پرده روی چشمتون باید 15 دقیقه پلک نزنید، پلک نزنید یعنی چشم تکون نخوره. گفته بود که خب من چه کار باید بکنم؟ گفتن آقا باید بیهوش نمکنیم، حالا یا موضعی یا کامل. گفته بود نیازی نیست، شما کارتون انجام. اینا شروع کردن این پرده برداشتن و چی کردن و امثال ذلک. بعد خود دکترها گفته بودن ما 15 دقیقه از ایشون خواسته بودیم، ایشون 17 دقیقه پلک نزد. ایناست تو همین انسان، تو همین موجود، این گونه مظاهر جلوه های الهی پیدا می شود. بنابراین دستیافتنیست دوستان، کسی مایوس بشه که از ما گذشت نمی شود. راه 100 ساله را یک شبه تیکر، خیلی ها وارد میدان که شدن عزمشون جذب کردن به جای رسیدن. ما بله با مسامحه و با تصویف و امروز و فردا و امثال ذلک معلوم نیست به جایی برسیم. ما گاهی میگیم معصوم علیه السلام، گاهی نه، افراد مثل ماها، چند ساعت رکوع، چند ساعت سجده، برفم ببارد پشت بام حرم سامن الحجاج، اونجا به نماز، سرمای سرد زمستان، بعد که آمدن دیدن اون چنان برف روی آدم باریده که قابل تشخیص نیست. اینا ساده نیست، یه روزه هم آدم به اینجا نمیرسه. انشاءالله تمرین کنیم، ممارست کنیم که کار به جاهای درستی برسه. خب من خستتون کردم، ببخشید ما را. اینا را که عرض میکنیم اول برای خودم و بعد برای شما. ما در جلسه گذشته بحث تفسیریمون که محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بودیم، یه نکته ای را مطرح کردیم، منتها این نکته ناتمام مونده، همچنان باید محضرتون ادامه بدیم. اون نکته عبارت از این بود که در آیه شریفه‌ای که خوندیم و قل نحبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، اون لغزشی که سر زد از حضرت آدم و حوا و نتیجه اون لغزش که با وسوسه شیطان و قسم‌های شداد و غلاظ شیطان انجام گرفت، عرض شد خدمتون آیه این بود که نتیجش و خروجی کار فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، شیطان باعث شد که آدم و حوا از اون جایی که بودن بیان بیرون. میگه حالا که کار به اینجا رسید و قل نحبتوا بعضكم لبعض عدو، فرود بیایید. ما در جلسه گذشته محضر سروران فاضلمون عرض کردیم که این احبتو با خطاب جمع مخاطب کیه؟ چند تا احتمال در جلسه گذشته مطرح کردیم، امروز برای این که تکمیل کنیم بحث را یه جمع‌بندی نهایی تری هم میکنیم. گفتیم احتمال اولی که در اینجا مطرح شده، گفته شده این که به صورت جمع آمده علاوه بر آدم و حوا ابلیس هم داخله، یعنی خطاب یک جا به همه هست و معلوم می شود ابلیس همونجا حضور داشته. آیاتی را هم آوردیم بر این نکته که اونجا بوده، هل ادلک علی شجره الخلد، عرض شود خدمتون این که ما نهاکم و ربکم و انهاده شجره الا ان تکونا ملکین، عرض شود محضر شما به این که این احتمال اولی بود که در اینجا مطرح شد و بیان کرد. احتمال دومی که خدمت علمای اعلام بیان شد که این دستور فقط درباره آدم و حواست. خب اولین سوالی که تو ذهن دوستان فاضل ما آمد اینه که چرا به صیغه بلاغا جمع، اگر احیانا مربوط به آدم و حواست چرا به صورت جمع؟ پاسخی که اون روز ما دادیم محضر شما این که در زبان عربی از دو نفر به بالا هم اطلاق جمع بفرمایید می کنن. یه احتمال سومی را مطرح کردیم که گفتیم امین الاسلام تبرسی هم این احتمال را پذیرفته که خطاب پروردگار عالم قصه ابلیس درش نیست. پس احتمال اول ابلیس بود، به زمینه آدم و حوا مجبور شد برای جمع. احتمال دوم اهبتو، گرچه جمع است ولی جمع از دو تا به بالا اطلاق می شود، مخاطب خود آدم و حوا است. در احتمال سوم که جناب تبرسی هم مطرح کرده بود و از جوامع الجامعه ایشون جلد یک خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم، این میگه آدم است و حوا هست و ذریه اینها. احبتو منها جمیعا، یعنی دیگه خودتون و نسلتون دیگه جایی برای موندن در اینجا ندارید و برید اونجا دیگه، دعواها ادهیتون کافرن، ادهیتون منافقن، ادهیتون مؤمنن و جنگ و ستیز اونجا بین شما فراوان است. من الان احتمالاتی میگم، شما کمی با ما کنار بیاید، اول صبح دعوامون نشد. شاهد این مطلب عرض شود خدمتون امین الاسلام تبرسی گفته و شاهد و علازاله که آدم و حوا و ذریه مخاطب به خطاب احبتو بعضکم لبعضن عدو، گفتن شاهدش عرض شود خدمت شما به این که شیطان نیست، این است که آیه احبتا منها جمیعا آمده. این احبتا منها جمیعا یعنی اون جایی که دیگه به صورت تثنیه هم آمده، ولی پسوند این تثنیه جناب تبرسی می فرماید کلمه جمیعا آمده و از این کلمه جمیعا استفاده می شود که نسل او هم در اینجا مورد نظر هست. قل نحبتو منها جمیعا، این دلیل بر این است که جمیعا علاوه بر آدم و حوا دیگران را هم شامل می شود. شاهد دیگری باز آوردن این بزرگوارانی که معتقدن عرض شود محضر شما آدم و حوا و ذریه هستن، میگن در سوره بقره یکی دو سه تا آیه بعد از این آیه‌ای که ما خدمت دوستان داریم می خونیم، آیه 38 اینطور آمده دوباره، قل لحبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. گفتن که این در ادامه آیه این جمله قرار گرفته، فاما یأتینکم منی هدن، احبتو منها جمیعا اما یأتینکم منی هدن. عرض خدمت شما بین که این تعبیر هم که مطرح شده، عرض خدمت شما بین که همچنان در احبتا منها جمیعا هم باز اما یأتینکم منی هدن آمده، یعنی اونجایی که جمع است اما یأتینکم منی هدن هست، اونجایی هم که به صورت مفرد هم هست که سوره طهاست، حواس علما پرت و پلا که نشد، در سوره بقره آیه 38 سوره طه آیه 123 2 یک جا اشبتو هست و بدون بالش آمده فاما یأتینکم منی هدن، و یک جا احبتا منها جمیعا آمده در سوره طه و به دنبالش دارد فاما یأتینکم منی هدن. این آیین میگن از این لفظ کم که در یأتینکم در اینجا آمده معناش این است که هم آدم است و هم حوا است و هم ذریه اونها، وحدت سیاق هم اقتضا میکنه که اینا باشن، یأتینکم منی هدن چون شامل همه میشود پس اهبتو هم شامل همه میشود الا شیطان و ابلیس که اون نیست. از این فرمایش، حالا اگه تو ذهن شما این بوده توجه بفرمایید، از این احتمال سوم پاسخی که داده شدن اینه که شما یه مقداری به صدر و ذیل آیه نگاه کنید. صدر آیه اینطور که آیون اشاره فرمودن اذلال خصمانه ابلیس رو نشون میداد، فأذلهما الشیطان ارشبت فأخرجها یا فأخرجهما منها و قل لحبتو بعضكم لبعض عدو. گفتن صدر آیه را که ما نگاه میکنیم میبینیم اون اذلال دشمنانه ابلیس و شیطان نسبت به آدم و حوایی که مبتلا شدن به این لغزش از یک سو وجود دارد، اخراج آدم و حوا از سوی شیطان باز وجود دارد که مبتلا به خروج شد آدم، از سوی دیگر در چنین فضایی، گفتن در چنین فضایی ذیل آیه را ما نمیتونیم بزنیمش به جای دیگری، باید اینا همش به هم مرتبط باشد. صدر آیه کی اذلال کرد؟ شیطان. کی لغزید؟ آدم و حوا. کی بیرون رفت؟ کی بیرونش کرد به ظاهر تعبیری که در اینجا هست، یعنی باعث بیرون رفتنش شد؟ شیطان. میگه شما صدر ذیل، به جناب امین الاسلام طبرسی میگوید، میگه شما به صدر ذیل آیه نگاه کنید چطور معنا دارد که پایان آیه و ذیل آیه و قل نحبتو بعضکم لبعض عدو، یه مرتبه بزنیم به آدم و حوا و ذریه، ابلیس بی‌نقش در اینجا باشه. ابلیس بی‌نقش او زمین سازی این بیرون رفتنها عرشه و خدمتون، بعدم بگم نه اهبتو بعض و کمل بعض آدم حوا و ذریه، یعنی ذریهی که حالا هنوز نیامده و یعنی دیگه خودتون که نیستید زمینه را، یعنی معناش این میشد که خودتون که نیستید به بیرون میروید زمینه ذریه را هم از بین بردید. کمی تأملاتی میخواد. اتفاقا علامه طباطبایی هم که الان میخونم علامه همین مطلب را در اونجا تایید کرده. پس بنابراین گفتن در چون این فضایی که صدر آیه اون چنان هست و عنصر محوری عرصه بیان دشمنی شیطان نسبت به آدمه، عرصه بس خدمتون خدای متعالم بگه بفرماید احبتو بعضکم لبعضن عدو، دیگه اونجا دشمنی جبهه بین ابلیس و بین آدم و حوا درست می شود. خب طبعا به فرزندانم سرایت می کند، طوری نیست. عرض شود خدمتون، یعنی اگر فرزندانم دشمنی داشته باشن کفار و منافقان نسبت به مؤمنین دشمن باشن، مؤمنین نسبت به کفار دشمن باشن، ریشه این دشمنی ها هم برمیگردد به همون دسیسه خصمانه چی آقا؟ ابلیس. اون طوری نیست، اما اهبتو مخاطبش کیست؟ آدم است، حواس تنها، شما میفرمایید که همین دوتاست، آدم است، حواس، ذریه، شما میفرمایید این ستاست منای ابلیس. این پاسخ میگوید نه، آدم است و حوا است و ابلیس هست. و ثانیاً حاضر اولاً که عناصر محوری که در صدر آیه به کار رفته از باب وحدت سیاق، ذیل آیه هم باید همین را بیان بکند. ثانیاً ببخشید، ثانیاً شما این تعبیر فئما یأتینکم منی هدن، اونجا شاهد گرفته بودید که مربوط به آدم است و حوا است و ذریه، نه، شیطان، چون ابلیس از جنه عرض شود خدمتون، اینم مکلف به تکالیفه، بنابراین همین تکالیفی که راجب انسانه راجب اونا هم هست عرض شود. لذا حرف زمخشری هم که آمده در کشاف جلد 1 صفحه 127 گفته نخیر، ابلیس در امر اهبتو دخالت ندارد. جناب صدر المتعلهین که گفته اختصاص به آدم و حوا دارد، در تفسیر صدر المتعلهین جلد 3 صفحه 109 با این توضیح که ما دادیم عرض شود خدمتون این که روشن میشه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 132 یه مطلبی داره که حالا ما به طولهی و تفصیله محضر فضلای معاصرمون عرض میکنیم. در بین این اقوال سگانهی که مطرح شد، مرحوم علامه قول اول را انتخاب کرد. قول اول کدوم بود ایو الفضلاء المعاصرین؟ اهبتو شیطان هم درش هست با اون مقدمه چینی. عرض شد خدمتون این که یعنی شیطان علاوه بر آدم و حوا هم هست. ایشون تعبیرشون اینه که خطاب اهبتو که مخاطبش آدم و حوا و ابلیس هست به منزله جمع بین دو خطاب دیگر است. این فرمایش علامه را در ذهن مبارکتون بسپرید، متفاوت بود با این حرفی که الان من زدم، یعنی از نظر تقریر و بیان متفاوته، وگرنه حرف یکیست. چون علامه می فرماید این ستا، این قولم که رد امین الاسلام طبرسی و کشاف زمخشری و امثال ذالک بود، عرض شود خدمتون این که اینم همین داره. منتها علامه می فرماید این اهبتو سرجمع دو خطابه که خدای متعال بین اون دو خطاب در اهبتو جمع کرده. میگیم چه خطابی؟ این دوتا خطاب کدومه به ما بگید؟ میگه خطاب اول در سوره اعرافه که متوجه خود ابلیس هست، قال فحبت منها، این یه خطابه که جداگانه خدای متعال خطاب کرده به ابلیس، فما یکون لک انت تکبر فیها، اینجا جای تکبر نیست. پس یه امر به هبوط در سوره اعراف آیه 13 به صورت مشخص و جداگانه خطاب به ابلیس شده، یه خطاب هم به صورت تثنیه خطاب به آدم و حوا شده. علامه اینو می فرماید اون خطاب در سوره طه آیه 123 اهبتا منها جمیعا، میگه سرجم این دوتا خطاب یک جا خدای متعال در این خطاب گنجنده، فاهبتوا منها جمیعا، بعد از اون خطاب واحد به ابلیس است و بعد از خطاب علی طریق الاستینیه به آدم و حوا است. منتها اینجا یک کاسه کرده، جای دیگری به صورت اهبتا آمده، جای دیگری به صورت اهبت نسبت به ابلیس آمده، ولی به اینجا که خدای متعال رسیده این مطلب رو مطرح کرده. استاد بزرگوار تفسیر علامه، شاگرد اون علامه آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، در بحث تفسیریشون تقریر میکنند سخن استاد را، با این بیان تقریر میکنند. ایشون میفرمایند توضیح کلام علامه این است که، چون شما ممکنه بگید این اهبطو هبوط آدم و حوا غیر از هبوط ابلیس هست، اصلا دو شکل هبوط هست، چطور ممکنه در یک جا جمع شده باشه؟ ایشون برای دفع این شبهه این مطلب می‌فرمایند منزلتی که شیطان با خطاب اشبه از اون سقوط کرده، اون منزلت، و آدم و حوا با خطاب احبتا از اون تنزل پیدا کردن، یه معنای جامعی دارن، یعنی به عنوان یه معنای مشترک میتونیم اون تنزل را که نسبت به ابلیس است با تنزل نسبت به آدم و حوا کنار هم بگذاریم. میگیم چطور؟ میگه به خاطر اینکه اختصاصی هیچ کدام در اینجا بیان نشده، مشترک بیان شده، و موقعی که منزلت مشترک که سقوط کردن و تنزل کردن در نظر بگیریم، در یه قالب اهبطو میشود کنار هم قرار داد. عرض شد خدمت شما به این که چون میگن موقعی که خطاب به صورت مشترکه دیگه اختصاصیات کنار اون قرار نمیگیرد. عرض شد خدمتون به این که لازم نیست منزلتی که آدم و حوا با خطاب اهبطا از اون تنزل یافتن، یعنی بهشتی که در سوره طه ویژگی های اون بیان شد، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و اینک لا تزمع فیها ولا تبها، این اون بهشت اختصاصی بوده که از این منزلت آدم تنزل کرده، از اینجا بیرون آمده. لازم نیست این منزلت همون منزلتی باشد که ابلیس ازش فرود آمده، این منزلت اختصاصی است. عرض شد خدمت شما به این که و مرجع ضمیر منها، این مربوط به منزلت اختصاصی ابلیس است که در کنار فرشتگان بود، همراه با فرشتگان بود، اون احبت اونجا از اون منزلت. پس یه منزلت اختصاصی آدم دارد، یه منزلت آدم و حوا دارد، که با این توصیفی که خداوند در سوره طه می‌فرماید، جایی هستی که گرسنگی معنا ندارد، تشنگی معنا ندارد، چی معنا ندارد. یه منزلت اختصاصی هم ابلیس دارد، اون منزلت اختصاصی ابلیس هست که کنار بفرمیدا نگه ما کاری در خطاب اهبطو اشاره به این به اصطلاح منزلت های اختصاصی آدم و حوا نشده، علامه می فرماید، بلکه یک منزلت مشترکی را ارشد خدمتون این که مطرح می کند. اون منزلت مشترک بالاخره اون تنزل، اما این که مصداق این تنزل اونجا چه هست و اینجا چه هست مورد عنایت خطاب نیست، بلکه قدر متیقن از این دو اینه که اون هم در یه مقام بوده تنزل پیدا کرده، این هم در یه مقام بوده تنزل پیدا کرده. حالا ولو اون مقام یه ویژگی دارد و این مقام یه ویژگی دارد، یعنی هر دو یه نوع سقوط هست، قدر مشترک هر دو سقوط هست، منتها این سقوط از اون منزلت فرشتگانی، اینم سقوط از این منزلتی که انک لا تزمع فیها ولا ترا. روشن آش عرض میکنم، این چیزیست که علامه طباطبایی میفرماید. پس اهبطو، یه بار دیگه قربتن الله بگم، آیونی که گاهی ذهنشون چند دقیقه میرود جای دیگری، اهبطو. پس شما نبودید دیگه ما چه گفتیم؟ سقوط از تنزل، از اون مقام پایین آمدن، بابا پایین آمدن. ببینید در این که از اون جا بیرون آمدن، یه منزلت مشترک، یعنی دارای جایگاه بودن، اون یه جایگاه اختصاصی، این جایگاه، میگن شما یه موقعیت دارید، هر دو در داشتن موقعیت مشترک بودن، ولی شکل موقعیت فرق میکن. خب نظام به هر دو میشود گفت سقوط کنید از این موقعیت، ولو ویژگی اون موقعیت اونه و ویژگی این موقعیت این هست. بعضکم لبعض عدو، که در اینجا عرض کردیم خدمتون بستگی دارد به این که ما خطاب اهبطو را چه کنیم به چگونه بگیریم. اگر خطاب اهبطو همین هست که علامه فرمود، همین هست که ما در پاسخ امین الاسلام تبرسی گفتیم، معناش این است که آدم و حوا از یک سو و ابلیس از سوی دیگر، آدم و حوا و فرزندانشون از یک سو و ابلیس از سوی دیگر، اینا در این جایی که نزول پیدا میکنن همیشه حالت بفرمایید دشمنی با هم دارن، منتها بالاصاله آدم و حوا و ابلیس هست و به تبع فرزندان آدم و حوا، و فرزندان آدم و حوا هم ریشش برمیگرده به وسوسه های شیطان. حالا انشاءالله این آیه تتمه ای دارد که ما تتمه شو در انشاءالله بعد از تعطیلات محضر مبارک دوستان هست. خب یکی یکی صحبت کنی که ما هم بفهمیم. خب میرسیم، نرسیدم فعلا. اونم زمینه دیگه، ابلیس هم تو زمینه، مشکل ندارد، هر دوشون زمینن، آدم و حوا، ابلیس هم الان جای زمین آس، همین زمین ابلیس. شنبه و یک شنبه هم خدمت علما هستیم. جان